درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با هشتمین قسمت از مجموعه تازه‌ای که از شاهنامه با هومر آبرامیان، داستان سیاوش هشتمین قسمتش است. در کل میشه 52 برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان. میریم پیش پدر عمر تا ادامه داستان شاهنامه رو از زبان ایشون بشنویم، ادامه داستان سیاوش رو. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر دختران و پسران خوب ایران بوم، زنان و مردان جوانی که دل در گرو مهر ایران دارند، به گرفتار دام آخوندهای ایران ویرانگر و پشتیبانان ایران سوز آنها مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه و دیگر پتیارگان جهان نمی شود. با درود و آفرین بر پدران و مادرانی که در خلالوش اسلامی 57 روان خود را و اهریمنی به نام خمینی نفروختند و به دست خود آتش به خرمن هستی خود نزدند و اگر هم دچار چنین لغزشی بزرگ شدند، از راه رفته بازگشتند و دوست از دشمن باز شناختند. و با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و همیهنان بسیار ارجمندی که این رشته گفتارها را همه هفته با ما پی می‌گیرید. و با درود آفرین و سپاس بیکران از کارگزاران تلویزیون گردآفرید که در بخش و پخش و بازپخش این برنامه ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند. در نشست پیشین داستان سیاوش را تا به دنجا پی گرفتیم که کاووس با بیزاری از زشکاری های سودابه فرمان داد او را بردار کشد، ولی سیاوش با آگاهی از اینکه کاووس نمی‌تواند از مهر سودابه دل کند، همی گفت با دل که بر دست شاه گریدون که سودا بگردد تبا، به فرجام کار او پشیمان شود، زمن بیند این غم چو پیچان شود. سیاوش چنین گفت با شهریار که دل را بدین کار رنج مدار، به من بخش سودا بر از این گناه، پذیرت مگر پند و آیت برا. و دیدیم که کیکاووس بیدرنگ درخواست سیاوش رو پذیرفت و سودابه را بخشید. اکنون میپردازیم به دنباله داستان. سیاوش ببوسید تخت پدر، از آن تخت برخواست و آمد پدر. بیاورد سودابه را باز جای، به فرمان شه بردشان در سرای. خودش رفت سیاوش سودابه را آورد و به فرمان شاه او را شبستان باز کرد. شبستان همه پیش سودابه باز، دویدند و بردند او را دماز. زنان و پیشکاران شبستان که نگران سرنوشت سودابه بودند، شادان به پیشباز او شتافتند و به نیایشش پرداختند و او را مانند همیشه گرامی داشتند. بر این گونه بگذشت یک روزگار، رو گرمتر شد دل شهریار. چنان شد دلش باز در مهر اوی که دیده نبرداشت از شهر اوی. سیاوش همانند همه دیگر پاکان جهان به ناروا پنداشته است که با آن کردار جوانمردانه تجیهای سودابه را راست کرده و او را به گزینش راه راست برانگیخته است. اندوهمندانه باید گفت که در اینجا سیاوش دچار همان لغزش بزرگی است که بسیاری از بزرگان جهان در راه پالایش مردمان از بدی دچار گشتند و نتوانستند آماج پاک و ستودی خود را به جامعه کردار درآورند. آمرزش و دلسوزی نابخردانه و چشم پوشی از گناهانی که از سر دانستگی و به خواست کسان از ایشان سرزده، خود لغزشی است بسیار بزرگ و برخوردار از پیایندهای بسیار بدهنجار. اگر گناهکار کیفر تباهگری های خود را به هنگام نبیند، در گرایش به بدی و گسترش آن گستاختر می شود. در چنین راستا است که سودابه با آنکه پیروزی نیکی در آزمایش آتش را به چشم دیده، از راه زشتی که به دلخواست خود برگزیده است گامی واپس نمی رسید. رفتار او چنان است که کاووس نیز در می یابد که دشمنی سودابه با سیاوش را پایانی نیست. سودابه شبانه روز در کار نیرنگ و افسونگری است تا میان پدر به پسر جدایی بیندازد. هرگاه که کنار کاووس می آرامد و به نوازشش می پردازد، زبان تند و تیز و بدخواهش از بدگویی سیاوش باز نمی ماند. دیگر باره با شهریار جهان همی جادویی ساخت اندر نهان، بدان تا شود با سیاوش بد، بدانسان که از گوهر بد سزد. سودابه بدگوهر است، دیوخو و دیوسرشت است. نماد مادینه سیدعلی خامنه ای و دیگر ملایان پوسیده مغز گندیده دهان است. در داستان آفرینش ایرانی کردار جهی دختر اهریمن را با هم دیده بودیم. بد نیست یک بار دیگر این فراز را نگاهی بیندازیم. اهریمن هنگامی که از کار افتادگی خیش و همه دیوان را از مرد پرهیزکار بدید، یعنی از کیومرث، سست شد و 3000 سال به سستی فرو افتاد. در آن سستی دیوان کماله یعنی دیوان بزرگ از جنس امامان جمعه و جنایت، جدا جدا گفتند برخیز ای پدر ما، زیرا ما در گیتی آن گونه کارزار کنیم که هرمزد و امشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جدا جدا بدکرداری خیش را به گستردگی برشمردند. آن اهریمن تبهکار آرام نیافت و به سبب بیم از مرد پرهیزکار یعنی گیومرد یا کیومرد از آن سستی برنخواست، تا آنکه جهی تبهکار دختر اهریمن از جنس انسیه خسعلی و حجابانان زشتروی و زشتخویی که دیدن پیکرهای کژ و کوژشان زندگی را بر کام بیننده تلخ می کند، در پایان 3000 سال آمد و گفت برخیز ای پدر ما، زیرا من دختر اهریمن انسیه خسعلی و این حجابانان پاتی کماندوها زیرا من در کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید. فره ایشان را بدزدم، آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آنچنان بدکرداری خیش را به گستردگی برشمرد که اهریمن آرامش یافت، از آن سستی برجست، سر جهی را ببوسید. همیهنانم این که من سودابه را همسرشت و هم تخمه سیدعلی خامنه ای و دیوان کماله را هم جنس امامان جمعه و جنایت و سران انقلاب ننگین دامن اسلامی که مایه شرم آدمیگری هستند و جهی تبهکار را نماد خمینی که مایه شرم دردناک همه آزادگان جهان است می دانم، به هیچ روی گزافه نمی کنید. شما از خود بپرسید و به من بگویید چه کسی به جز جمهوری ننگین دامن آخوندی آبهای ایران را آزار رساند؟ اگر جهی نگفت آب را بیازارم، چه کسی آبهای ایران را آزار رساند و همچنان آزار می رساند؟ چه کسی بجز نمایندگان الله بر روی زمین دریاچه ها و رودها و تالاب ها و چشمه ها و آبشارهای زیبا و آبهای زیرزمین ایران را خوشکاند و میخوشکاند؟ چه کسی به جز این بوزینگان گندید مغز پوسید استخوان زمینی فرونشست زمین در کران تا کران ایران شهر را فراهم ساخت. چه کسی بجز این بیشرمترین و ننگین دامنترین نامردمان در کارنامه جهان که خود را سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی می نامند، آتش افروزان زندگی را در سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود آزار می رساند. چه کسی بجز این دیوزادگان اهرمنخو که جامعه پیامبر بر تن و عمامه سیاه به سیاهی اندیشه های تباه خود به سر دارند، دار و درخت و جنگل و گل و گیاه ایران را آزار رساندند و ها آزار می رساند. کدامین کس بجز این خوک های پلیدتر از هر پلیدی، این آخوندهای زن ستیز، شادی ستیز، زندگی ستیز و آزار دهندگان جان، دستگاه ترور و آدم کشی در کران تا کران جهان گسترانیده است. کشتار بیشرمانی سال 67 را چه کسانی بجز این نمایندگان بوزین سرشت الله بر روی زمین سازماندهی کردند؟ اللهشان تبهکار است، خودشان هم تبهکارند، مانند اللهشان. کشتارهای بیشرمانه بر بام مدرسه علوی به فرمان کدامین دست از دیوان انجام گرفتند؟ آزادگانی مانند شاپور بختیار، کوروش آریامنش، ارتشبد غلامعلی اویسی، شهریار شفیق، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، عبدالرحمن برومند، بیژن فاضلی، پسر بیگناه جاویدنام رضا فاضلی، علی اکبر طباطبایی، سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در روزگار آریامهری، ارسلان رضایی، یکی از مدیران کانال‌های نقد اسلام در ترکیه و صدها آزادی دیگر را در جای جای جهان چه کسانی بجز این پلیدترین به خاک و خون کشیدند؟ قطع‌های زنجیره‌ای را کدامین گروه از دیوزادگان اهرمنخو بجز همین سیدهایی که اولاد راستین پیغمبر خونریز و جانستان اسلامند سازماندهی کردند و به فرجام رساندند؟ ندا آقا سلطان را چه کسی کشت؟ دانشجویان بیگناه ایرانی را چه کسی به نام یا زهرا از بام‌های ساختمان‌های دانشگاه به زیر افکند؟ در خیزش مردم در سال‌های 68 و 88 و جنبش زن، زندگی، آزادی، بجز این دیوزادگان زشت چهره، زشت آیین، کدامین کسان مردم ایران را به خاک و خون کشیدند؟ نوید افکاری و مجید رضا رهنورد و هزاران جوان بیگناه ایرانی را چه کسی بر بالای دار فرستاد؟ صدها میلیارد دلار دارایی مردم بیگناه ایران را کدامین گروه از دزدان و راهزنان فرومایه بجز این فرزندان پدر ناشناخته، این پسمانده های قتیبه ابن مسلم و حجاج ابن یوسف و دیگر راهزنان خونریز مسلمان چاپیدند و بردند و جهان شاد و روشن ما را به سیاهی اندیشه ها و گفتار و کردار ننگین خود آلودند؟ چه کسانی در خاک فرهنگ خیز خانه های شرم‌آور به نام سیقه خانه برپای کردند؟ چه کسانی زنان و دختران ایرانی را در سرزمین های پیرامون دریای پارس به روسپیگری فروختند؟ چه کسانی اخلاق و منش ایرانی را آنچنان تباه کردند که برای به دست آوردن یک پیاله خوراک مردم ایران از سر و کول هم بالا می روند؟ چه کسانی زنان و مردان و کودکان ایرانی را به کار زباله کردی واقف؟ با نگاه به این داستانهای شاهنامه روزگار امروز خود را ژرف‌تر می توانی دریابی. سودابه هنوز زنده است. سودابه امروز در بیت رهبری است. سودابه امروز سید علی خامنه ای نام دارد. اینها همچنان که خود فردوسی بزرگ فرمود، تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روش زمانه مدان. داستان ها برای سرگرمی ما نیست، اینها داستان زندگی ماست. گفتیم که سودابه از تخمه همین سیدلی خامنه‌ای است. لغزش بزرگ سیاوش این بود که گمان برد با بخشیدن او و درخواست بخشش از شهریار ایران خواهد توانست او را به راه راست رهنمون کرد. امروز هم میبینیم که بسیاری از کنشگران سیاسی سخن از بخشش سران سپاه به میان میکشند. همین هنانم دریقا و دردا که آخوند و آخوندزاده را نمیتوان به گزینش راه راست برانگیخت. آن که روان خود را به اهریمن فروخته است نمیتواند جنس فروخته شده را به آسانی پس بگیرد. در این بازار جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود. اینها روانشان را به اهریمن فروخته اند. راه بازگشتی برای آنها نیست. سیاوش هم دچار این لغزش شد. به جایی که کاری چنین افتاد خرد باید و دانش و رای و داد. این سخن فردوسی است. به جایی که کاری چنین افتاد خرد باید و دانش و رای و داد. چنان چون بود مردم ترس کار براید به کام دل مرد کار. به جایی که زهر آگنت روزگار از اون نوش خیره مکن خواستار. تو با آفرینش بسنده نی مشو تیز چون پرورنده نی. چون این است کردار گردان سپیر نخواهد گشادن همی بر تو چیر. در گیرودار فریبکاری های سودابه و ساده دلی های سیاوش به خرد باختگی های کاووس افراسیاب پادشاه دیوخوی توران خیره سرانه به ایران لشکر می‌کشد. به مهر اندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگهان که افراسیاب آمد و صد هزار گزیده ز ترکان نبرد سوار. نبرد سوار یعنی سواران رزمجو، جنگاور، ستیزنده. بیاورد از این سوی هامون نشست ز خشم آوریده است گردون پست. دل شاه کاووس از آن تنگ شد که از بزم جایش سوی جنگ شد. کاووس نگران این نیست که دشمن به نیابوم او یورش آورده و چه بسا بسیاری از شهرها و روستاهای ایران را به خاک و خون کشیده است. دلتنگ این است که باید از آغوش سودابه دور شود و برابر آیین آن روزگار پیشاپیش سپاه به میدان جنگ درآید. یکی انجمن کرد ز ایرانیان کسی را که بود نیک خواه کیان. بدیشان چنین گفت کفراسیاب ز باد و ز آتش ز خاک و ز آب همانا که ایزد نکردش سرشت مگر خود سپهرش دگرگونه کشت. افراسیاب از جنس آدمیزاد نیست، از جنس دیگریست که چندان به سوگند پیمان کند زبان را به خوبی گروگان کند. میخواهد بگوید که افراسیاب از جنس ما مردم نیست، سرشت آدمیگری ندارد، به راستی و پیمانداری بیگانه است. هرگاه دچار تنگی و سستی شود چرب زبانی می کند و آشتی می پذیرد. درست مانند سیدعلی خامنه‌ای کرنش قهرمانانه می کند، ولی همین که دستش از زیر سنگ برون شد به آسانی پیمان می شکند و کردار اهریمنی پیش می گیرد. چو گرد آورد مردم کینه جوی به تابت ز پیمان و سوگند رو. جز از من نشاید ورا کینه خواه کنم روز روشن به دوبر سیاه. مگر گم کنم نام او در جهان وگر نه چو تیر از کمان ناگهان سپه سازد و رزم ایران کند، بسی زین برا بوم ویران کند. یکی از موبدان که سرشت کیکاووس را بهتر از دیگران میشناسد و شکست های پیاپی او را در مازندران و هاماوران به یاد دارد، در پاسخ کیکاووس میگوید: شاها، شایسته نیست که در این هنگام پادشاه خود به نبرد با افراسیاب برخیزد. بهتر آن است که سپاه را به سپه سالاری یکی از پهلوانان کارازموده به جنگ با افراسیاب بفرست. بدو گفت موبد: چه باید سپاه؟ چه خود رفت باید به آوردگاه؟ چرا خواسته داد باید به باد؟ در گنج چندین چه باید گشاد؟ دو بار این سر نامورگاه خیش سپردی به تیزی و بدخواه خیش. نامورگاه خیش یعنی تخت پادشاهی خود را به بدخواهان سپرد. سخن دیگر: آنچه تا کنون کرده ای تو را بس است. هر بار که پیش گذاشتی، چه در مازندران و چه در هاماوران، جز شکست و بدنامی نیوه ای نیاوردی. اگر رستم به فریاد تو نمی رسید، دانستی نیست که سرنوشت این مرز و بوم و این مردم بیگناه به کدامین تنگناهای روزگار کشیده می شد. کنون پهلوانی نگه کن گزین، سزاوار جنگ و سزاوار کین. خودت نرو، یکی از پهلوانان را برگزین. چون این داد پاسخ بدیشان که من نبینم کسی را بدین انجمن، که دارد پی و تاب افراسیاب، مرا رفت باید چو کشتی برا. هنوز نابخردانه خود را برتر از دیگر لشکران و رزماوران ایران می داند و می گوید: در میان این رزماوران ایرانی کسی جز خودم را نمی بینم کتاب پایداری در برابر افراسیاب را داشته باشد. خودش خوب می داند که یاوه می گوید، ولی می خواهد خود را برتر از دیگر رزماوران ایرانی نشان دهد. شما بازگردید تا من کنون بپیچم یکی دل بر این رهنمون. سیاوش باستاب بدگویی های سودابه را به روشنی در رفتار پدر دیده است. از این روی برای گریز از این جهنم سودابه ساخته پا پیش می گذارد و از پدر می خواهد که این خیشکاری را به او بسپارد. سیاوش از آن دل پراندیشه کرد، روان راز اندیشه چون بیشه کرد. به دل گفت: من سازم این رزمگاه، به خوبی بگویم بخواهم ز شاه. با خود میگوید: اکنون بهترین زمان است، من برای گریز از این جهنم سودابه ساخته، برای گریز از این دربار پادشاهی، خودم داوخواهانه من بروم سپه سالاری را به دست بگیرم و بروم به نبرد با افراسیاب. مگر کم رهایی دهد دادگر ز سودابه و گفتگوی و پدر. بروم به میدان جنگ، مگر بیاسایم از این همه بدگویی های سودابه و از کردار پدر. و دیگر از این کار نام آورم. در این نبرد نامی برای خود بسازم، چون این لشکری را به دام آورم. این را با خود میاندیشد، سپس میگوید: بشد با کمر پیش کاووس شاه. یعنی کمر پادشاهی بست. این کمر بستن نشان خواست و آهنگ انجام کاریست. کمر بست و رفت به پیشگاه پدر، پیشگاه پادشاه. بشد با کمر پیش کاووس شاه، بدو گفت: من دارم این پایگاه، آقا من میخواهم برم که با شاه توران بجویم نبرد، سر سروران اندر آرم بگرد. هنوز بسیار جوان است سیاوش، هنوز کار نازموده است. هیچ آزمون جنگ ندارد، به هیچ روی فرازندی چنین کاری نیست. چون این بود رای جهان آفرین، که او جان سپارد به توران زمین. برای و به اندیشه نابکار، کجا باز گردد بد روزگار. اندیشه نابکار یعنی اندیشه ناسودمند، اندیشه بکار نیامدنی. این سخن یک بار دیگر نگاه فردوسی به چرخ و زمانه و کردار فلک را به ما نشان می‌دهد. رای جهان آفرین بر این بود که این برجسته ترین پهلوان ایرانی نه در ایران بلکه در توران جان سپارد. پس با خواست خیش به سوی کشتارگاه می رود تا خواست سرنوشت را به فرجام رساند، تنها برای اینکه از دام پتیارگی های سودابه و دبنگی های پدر بگریزد. ولی همین که می رود به پدر می گوید که پروانه بدهید من سپه سالاری این ارتش را داشته باشم، بدین کار هم داستان شد پدر، بدین کار هم داستان شد پدر. به همین آسانی که بندت بر این کین سیاوش کمر، از او شادمان گشت و بنواختش، به نوی یکی پایگه ساختش. کیکاووس به آسانی پیشنهاد پسر رو میپذیرد. سه انگیزه در پساپشت این پذیرش میتوان یافت. نخست اینکه به جای رفتن به میدان رزم و گوشت به چکاچک شمشیرها سپردن و تن به سختی های مرگ و زندگی در میدان نبرد داشتن از آغوش سودابه بهره خواهد گرفت. دوم اینکه اگر سیاوش در این جنگ بر افراسیاب چیره گردد، مایه سربلندی و نازش او خواهد شد. ولی اگر در این میدان به دست افراسیاب کشته شود، هماورد عشقی خود را از میدان بدر کرده و در برابر سودابه بی هماورد میماند. این نکته را نیز از یاد نبریم که سیاوش جوان است و جویای نام. اگر سپاهیان افراسیاب را در هم بکوبد و بر آنها چیره گردد، نامی در میان نامهای بزرگ برای خود دست و پا خواهد کرد، یک نام درخشان. تا بدین هنگام زمینه ای برای نمایش دلیری و زوراوری و هنر سپاهکشی که از رستم آموخته است پیدا نکرد. این انگیزه را نیرومندتر از انگیزه گریز از دربار پدر میتوان بر شما. گردان و اسپهبدان و پهلوانان دربار کاووس تا این زمان در او تنها به چشم جوانی خوبچهر و بالا بلند و نیکسرشت و پاکیزه خوی نگاه کردند. جوانی که بازیچه هوس دیوخویانی سودابه گشته است. جوانی ستم کشیده و سرخورده از مهر پدر و تختگاه او. شک نیست که آن گذشتن دلیرانه از میان دکوه آتش را نیز بخردان ایران در شمار دادگری اهورامزدا خواهند گذاشت، نه در شمار دلیری و جوانمردی سیاوش. خدا چنین خواست. همین سادگی. پس ناگزیر باید خودی نشان دهد. میبایست این راستی را به بزرگان ایران بباوراند که رنج رستم در بالش و پرورش او برباد نرفته است. پس رزم با بزرگترین دشمن ایران بوم که افراسیاب تورانی است، میدان را برای چنین نمایشی فراراه او گذاشته است و کاووس با آگاهی از رای سیاوش سر از پای نمی شناسد تا میدان رزم را به فرزند سپارد و خود با آغوش سودابه باز کرد. بدو گفت گنج و گوهر پیش توست. پذیرفت. با آسانی پذیرفت و بسیار خوب. تو فرماندهی سپاه بگیر و گنج و گوهر همه از آن تو. تو گویی سپاه سر به سر خیش توست. ز گفتار و کردار و از آفرین که خوانند بر تو ز ایران زمین. کاووس اگرچه کمترین بهره از خرد ندارد، ولی آزمون بسنده در میدان جنگ دارد. همین آزمون های پیشین نشانش میدهند که سیاوش جوان و جنگ نازموده، یک تنه و بیرایزن و بیراهنما مرد میدان افراسیاب نیست. آن رایزن خردمند و راهنمای جنگ آزموده چه کسی است؟ این درست است که کاووس مردان سپهکش مانند گیو و توس را در کنار خود دارد، ولی هیچ کدام از اینها را برازندی چنین رسمی با افراسیاب نمی داند. از زمان رویداد تلخ مرگ سهراب، کاووس همواره نگران واکنش رستم است که در سیستان بسی دور از تختگاه با خاندانی بزرگ و سپاهی برگزیده و دلیر می تواند برای کاووس دشمنی بزرگ باشد. اگر رستم آهنگ او کند، به آسانی می تواند کاووس را از تخت بردارد و کسی دیگری را که شایسته شهریاری ایران بداند بر تخت شهریاری ایران بنشاند. پس خردمندانه تر این است که او را از جایگاهش دور بدارد، یعنی از سیستان. یک نگرانی موریانوار روانش را می جود که گذشت زمان و دور ماندن از تختگاه شاهی و دلزدگی از شکار و بزم رستم را به اندیشه کینخواهی از خون سهراب برخواهد انگیز. مگر نه اینکه او نوشدارو به رستم نداد تا دردانه پسر را از چنگال مرگ رهایی بخشد. دوستانی که با شاهنامه آشنایی دارند بیگمان داستان رستم و سهراب را خواندند. در اینجا میبینیم که هنوز کیکاووس نگران آن نوشدارویی است که نداد رستم. رستم هنگامی که هماورد پرزور خود را میشناسد که فرزند خود اوست سهراب، که این گونه آغشته به خون در آغوش او در کار جان سپردن است. یک بار دیگر این را یادآوری کنیم، بد نیست برای کسانی که این داستان را خواندند، چون اینجا دوباره پیوند این دو داستان با هم بسیار بسیار تنگاتنگ است. به گودرز گفت رستم، به گودرز گفت آن زمان پهلوان، که ای گرد با نام و روشن روان، پیامی زمان سوی کاووس بر، بگویش که ما را چه آمد به سر. به دشنه جگرگاه پور دلیر، دریدم که رستم ممانات دیر. گرت هیچ یاد است کردار من، یکی رنجه کن دل به تیمار من. از آن نوشدارو که در گنج توست، که جا خستگان را کند تندرست. خستگان یعنی زخم برداشتگان، زخمی شدگان. نوشدارو این نزد تو هست که بر هر زخمی که بزنی بهبود خواهد شد، بهبودی خواهد یافت. به نزدیک من با یکی جام می، سزد گر فرستی همکنوز پی. مگر کو به تخت تو بهتر شود، مگر کو به بخت تو بهتر شود، یعنی زخمی که من زدم بر پیکر پسرم سهراب، مگر کو به بخت تو بهتر شود، چون من پیش تخت تو کهتر شود. پیامت سپه بد به کردار باد، به کاووس یکسر پیامش بداد. بدو گفت کاووس کس پیلتن، کلا پیشتر آب نزدیک من. آب را گفته بودم که در اینجا ارجمندی و والایی و آبروست. گوید چه کسی بیش از رستم نزد من ارجمند و والاست؟ نخواهم که او را بدایت بروی، که هستش بسی نزد من آبروی. ولی چون اگر داروی نوش من دهم، زنده ماند یل پیلتن. نوشدارویی که من دارم اگر به رستم دهم، سهراب زنده خواهد ماند. کند پشت رستم به نیروتر آ، هلاک آورد بیگمانی مرا. به نیروتر آ یعنی نیروی رستم فزونی خواهد گرفت اگر من این نوشدارو بدهم و سهراب زنده بماند. رستم نیروی بیشتری خواهد گرفت و بیگمان در نابود کردن من خواهد کوشید. شنیدی که او گفت کاووس کیست؟ هنگامی که خشم گرفت کاووس بر رستم، رستم گفت کاووس کیست؟ گر او شهریار است پس توس کیست؟ من بهانه میدم به این مردک که میگوید این تاج پادشاهی تو اگر بر سر یک گوسفند می بود بهتر از این که بر سر تو باشد. همون نیست سهراب برگشت بخت که سوگند خوردی به تاج و به تخت، بدین نیزه ات گفت بی جان کنم. از اون سو سهراب هم سوگند خورد که من با این نیزه تو را خواهم کشت، که کاووس رو سرت بر سر دار پیچان کنم. کجا گنجدن در جهان فراخ بدان فر و برز و بدان یار و شاه؟ کجا باشد او پیش تختم به پای؟ او هرگز اگر زنده هم بماند پیشکار من نخواهد شد، پیش تخت من بر پا نخواهد ایستاد. کجا راند او زیر فر و همای؟ به دشنام چندی مرا برشمرد، چند روزه به من دشنام گفت. به پیش سپه آبرویم ببرد، سهراب را میگه. چو فرزند او زنده ماند مرا یکی خاک باشد به دست اندر. آ سخنهای سهراب نشنیده ای؟ نمرد بزرگ جهان دیده ای؟ که از ایرانیان سر ببردم هزار، این سخن گفت، که از ایرانیان سر ببردم هزار، کنم زنده کاووس کی را بدار. اگر ماند او زنده اندر جهان بپیشند از وی کهان و مهان. کسی دشمن خیشتن پرورد به گیتی درون نام بد گسترد. آقا من هرگز این کار نمی کنم که نوشدارو بدهم که سهراب زنده بماند. چو بشنید گودرز برگشت زود، برای رستم آمد به کردار دود. بدو گفت خوی بد شهریار، درختیست تلخ و همیشه ببار. به تندی به گیتی ورا یار نیست، در جهان همتا این ندارد، این سیدلی خامنه ای، این کیکاووس. همان رنج کس را خریدار نیست، تو را رفت باید به نزدیک اوی که روشن کنی جان تاریک اوی. خود تو برو شاید به تو بدهد، که باز نمیدهد، سرانجام سهراب میمیرد. اگر نوشدارو را به هنگام به رستم میرساند سهراب زنده میماند. به این گونه در غم فرزند در هم شکسته نمی شد. چرا اینها را گفتم؟ برای اینکه ترس از رستم همواره جانش را می آزارد. چنین است که اینجا باز دست به دامن رستم می شود تا او را سرگرم نبرد با دشمنان میهن کند، تا مبادا در اندیشه کین پسر بیفتد. نگران است، همواره نگران رستم است. پس در اینجا میخواهم بگویم اگر میرود به سراغ رستم که تو بیا در پایگاه رایزن همراه با سیاوش برو، برای این نیست که سیاوش را در پناه رستم بدارد، برای این است که رستم را از سیستان دور کند. گوه پیلتن را برای خیش خواند، بسی داستانهای نیکو بران سرب زبانی آغاز کرد. بدو گفت همزور تو پیل نیست، چو گرد پی رخش تو نیل نیست. زگیتی هنرمند و خاموش تو ای، که پروردگار سیاووش تو ای. هنرمند و خاموش یعنی پرتوان و فروتن، دور از هر گونه خودنمایی و فضول خواهی. چو آهن ببندد بکان در گوهر، گشاده شود چون تو بستی کمر. آهن بستن در کان یعنی سخت شدن. میگوید همین که تو کمر رزم ببندی، آهن سخت شده در کان از هم گسیخته می شود. این گونه زبان بازی ها و گزافه گویی ها و چاپلوسی ها برای به دست آوردن دل رستم است. کاووس به خوبی دریافته است که رستم آن رستم همرزم دیو سپید نیست. رستمی که آن دانایی باز یافته از سیمرغ که سودابه آن را جادوی زار نام داده، در سوی سهراب به اندازه زیادی از دست داده است و توان شگفتانگیز او از مرگ فرزند آسیبی کلان پذیرفته است. شاید از این روز که او را خاموش می‌بوده، مردی که در پی کشتن فرزند به دست خود بدونی که جهان در چشمش یکسان است و انگیزه چرب زبانی کاووس هرگز بر او پنهان نیست. تنها با یک سخن، سخن کاووس که چون تیری راست بر آماش می نشیند به جوش می آید. آن سخن این است که کاووس می گوید پرورنده سیاوش تو این. سیاوش پرورش یافته در آغوش تو و آموخته از بزمسازی و رزماوری های توست. اکنون این پرورش یافته در دبستان تو خواهان رزم با افراسیاب است. با او برو، روی از او بر مکن. با همین سخن رستم برانگیخته می شود. همه ی چرب زبانی های دیگر که کاووس در پیشگاه رستم چیزی بهاند. سیاوش بیامد کمر برمیان، سخن گفت با من چو شیر ژیان. چه گویی در این کار نیکو ببین، سیاوش خواهد همی جست کین. بخواهد همی جنگ افراسیاب، تو با او برو، روی از او برمتو. چو بیدار باشی تو خواب آیدم، چو آرام گیری شتاب آیدم. یعنی هنگامی که تو کارها را زیر نگر داری من در آرامش ژرف میخوابم، ولی هنگامی که تو نیستی و کارها را سرپرستی نمی کنی خواب از چشمان من میگریزد. جهان آسوده از تیر و شمشیر توست، سر ماه بر چرخ در زیر توست. رستم در برابر این همه چرب زبانی کاووس تنها به این سخن کوتاه بسنده می کند که سیاوش چو چشم و روان من است، سر تاج او آسمان من است. همین، نمیگوید اطاعت میکنم، نمیگوید چنین و چنین، میگوید آه سیاوش همه هستی من. یک بار دیگر ببینید چه زیباست. سیاوش چو چشم و روان من است، سر تاج او آسمان من است. چو بشنید از او آفرین کرد و گفت که با جان پاکت خرد با جفت. اکنون زمان بسیجیدن سپاه است. سپاه یا سپاهیان به فرمان سپهدار طوس گرد بیاید. کلید گنج خانه های شاه به سیاوش سپرده می شود. بفرمود کاووس تا بوق و کوس، دمیدند و آمد سپهدار طوس. به درگاه بر انجمن شد سپاه، در گنج و دینار بکشاد شاه. ز شمشیر و گرز و کلاه و کمر، همان خود و جوشن کمان و سپر. به گنجی که بود جامه نابرید، فرستاد نزد سیاوش کلید. که بر خان و برخواسته کت خدای، تو ای ساز کن تا چه آیت رای. کلید گنج دربار همه در دستان توست، هر چه میخواهی بردار و هر چه میخواهی ببر. گزین کرد از آن نامداران سوار، دلیران جنگی 10,000. هم از پهلو و پارس، کوچ و بلوچ، زگیران جنگی و دشت سروچ. پهل نام پیشین خراسان و خواستگاه اشکانیان است که در زبان پارسی باستان و در سنگ نبشته های هخامنشی بریخت پرثاوا یا پرتهاوا به جای مانده، به امروزه پارت میگوییم. و دشت سروچ دشتی است در پیرامون کرمان. سپرور پیاده 10,000 گزین کرد شاه از در کارزار. از در کارزار یعنی برای نبرد. از ایران هر آن کس که گوزاده بود یا گوزاده بود، این واژه به هر دو گویش درست است، یعنی پهلوان، دلیر، بزرگ. از ایران هر آن کس که گوزاده بود، دلیر و خردمند و آزاده بود. به بالا و سال سیاوش بودن. به بالا و سال سیاوش بودن. خردمند و بیدار و خاموش بودن. همه جوانان رزمنده که کم و بیش هم سن و هم بالای سیاوش بودند، یعنی هم بالا یعنی هم قد، و همسن بودن، آمادگی خود را برای نبردی پیروزگر نشان می‌دهند. خاموش بودند یعنی فروتن بودند، یعنی خودنمایی نمی‌کردند. آماجشان هدافند از ارزش‌های میهنی بود نه خودنمایی. ولی چرا جوانان رزمنده را خردمند می‌نامد؟ میان رزماوری و جنگاوری در میدان نبرد به خردمندی چه پیوندی میتوان در میان باشد؟ پاسخ چنین پرسشی در پایان نبرد دانسته میشود. اگر دشمن خونریزی مانند افراسیاب تورانی بر کشور چیره گردد، بر سر مردم ایران و میهنانم همان خواهد آمد که در پی لشکرکشی آخوندها و کمونیستها به رهبری خمینی گجشتگ بر سر مردم ایران آمد. ملت خردمند ملتی است که به رزم با خمینی و خامنه‌ای برمیخیزد، نه ملتی که به دست خود آتش به خرمن هستی خود بیندازد و روزگار خود و فرزندان خود را سیاه‌تر از قیر بگرداند. این جوانان خردمندند چون میدانند کشته شدن در میدان رزم بسی خوشتر از کشته شدن بر بالای دار، بسی خوشتر از بیکاری و نومیدی در سایه‌سار ننگین حکومتی از جنس حکومت ضحاک و افراسیاب و آخوندهای دیوزاد و اهرمنخوست. از این روز که آنها را خردمند می نامند، می روند تا کشته بشوند ولی بر بالای دار افراسیاب جان نسپارند. ز گردان جنگی و نام‌آوران چو بهرام و چون زنگی شاوران، بهرام و زنگی شاوران دو تن از پهلوانان جوان در این رزمگاه هستند. در آینده باز هم این دو پهلوان را خواهیم دید. همان پنج موبت از ایرانیان برافراختند اختر آویان. این نکته بسیار شایان درنگیدن است. نخست اینکه چرا پنج مرد باید درفش یا اختر کاویان را برافراشتند؟ به باور من برای اینکه این اختر کاویان سنگین تر از آن بوده است که یک تن بتواند آن را برافراشتند. ولی چرا رزمندگان و سرداران سپاه و دیگر جنگاوران این درفش را در دست نگرفتند؟ چرا موبدان گرفتند به میدان جنگ؟ چرا اختر کاویان در دست سرداران سپاه ایران نیست؟ در دست پهلوانان نیست؟ چرا موبدان این را برافراشتند؟ موبدان را بارها گفته بودم که در این روزگار موبدان کاری به کیشبانان آیین زرتشت ندارند، دینکاران نیستند. موبدان همان خردمندان و دانشوران و بینشورانند. ولی پیوند میان این بینشوران و اختر کاویان چیست؟ اختر کاویان ساخته شده از چرمپاری آهنگری کاوه در خیزش ایرانیان در برابر ضحاک. چرمش چرم گاو و گاو نماد ورجاوندی یا تقدس جان است. ایرانیان همواره این درفش را پیشاپیش سپاه می بردند تا رزمندگان ایرانی همواره به یاد داشته باشند که برای پدافند از ارزش‌های میهنی و مردمی بر از گاه آمدند، نه برای کشتن و خون ریختن و چاپیدن و آزردن جان. چون این درفشی باید که به دست بینشوران آگاه برافراشته شود، نه به دست هر رزمندی ناآگاه از رازوارگی های فرهنگ ایران. از این روز که پنج تن از موبدان، از خردمندان، ریشسپیدان ایرانی این درفش کاویان یا اختر کاویان را پیشاپیش سپاه برمی‌افراشتند، می رویم برای نبرد، ولی برای پاسداری از ارزش‌های والای ایرانی. نمی رویم تنها برای کشتن و خون ریختن و آتش کشیدن و آزردن جان. بفرمود یک باری بیرون شدند، ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. از پهلو یعنی از کنار پادشاه و از دادگاه خیش روانی میدان رزم شدند. تو گفتی که اندر زمین جای نیست، که بر خاک او اسب را پای نیست. شمار سپاهیان و اسواران ایران آنچنان زیاد است که گویی در سراسر زمین جایی نیست که سم اسبان ایرانی بر آن نباشد. این گونه گزافه گویی ها البته هم در شاهنامه، هم در دیگر نامه های ایرانی و هم در دیگر نامه های جهان هست. این گزافه گویی بسیار هم خوش است. سران در سپهر اختر کاویان، چماه درخشنده اندر میان. ز پهلو برون رفت کاووس شاه، یکی تیز برگشت گرد سپاه. سپاه دید آراسته چون عروس، به پیلان جنگی و آوای کوس. برخی از نوشته ها نسخه ها نوشتن سپه دید آراسته چون خروس. شاید واژه عروس را برازنده مردان جنگی ندانستند، یعنی نسخه نویس برازنده ندانسته است که بنویسد سپاه را برازنده چون عروس، نوشت برازنده چون خروس، ولی نگاه نکرد که سخن از آراستگی در میان است نه جنگ آوری. با این نگاه آراسته چون عروس درست‌تر است، چون عروس همیشه آراسته ترین و زیباترین است. افشین جان گمان میکنم زمان بسند است، درسته؟ یا بسیار پس همینجا به پایان ببریم سخن رو که واژه عروس رو هم با الف بنویسید نه با این. در نشست آینده داستان این رزم‌آوری رو با هم پی خواهیم گرفت.
بله، سپاسگزارم از مهرتون و از این دانش، از اینکه این مطلب رو انقدر قشنگ برام گفتین. فقط یه مطلبی بود که من به نظر خودم رسید و اون اینه که به هر حال بخشش، حالا مطابق همون آیین مهر و اینا، بخشش چیز بدی نیست، فقط اینکه درست آدم ها باید مجازات بشن، گناه اشتباه کردن، ولی اینکه دیگه بگیم که این چون این خطا کار بوده دیگه هیچ جایی نداره و کلن مثلا باید جانش ستانده بشه، این رو من یه مقدار فکر میکنم که مطابق آیین، یعنی تفکرات ایرانی نیست. شما چی فکر میکنید؟
ببینید گوهری کسان، برخی کسان هستند که باید پیش از اینکه اونها رو ببخشیم اونها رو بسازیم. پیش از اینکه شما کسی رو بسازی، اگه او رو ببخشی آسیب بر خود تو خواهد زد، نه بر خود تو، بر خودش آسیب خواهد زد، بر جهان آسیب خواهد زد، ارزش های مردمی رو نابود خواهد کرد. ولی اگر کار بخشش شما به جای اینکه او رو ببخشی در ساختنش بکوشی، فقط از این نیست، من نگفتم که حتما باید او رو کشت، من هرگز این رو نگفتم در تمام زندگی، اکنون هم نمیگویم. آنچه من میگویم و گمانم که فردوسی هم میگوید همین است که، و فرهنگ ایران میگوید، بخششی در کار نیست. چرا؟ اگر کسی دچار لغزشی گشته است، خب این لغزش رو نادیده باید گرفت، باید خیلی با آسانی پذیرفت، همه ما دچار لغزش میشن. ولی کسی بسرشت است، آقا من با این فرماندهی سپاه، با این کسی که با لبهای خندان تیر در چشم دختران ایران میزند، این رو با آسانی ببخشم؟ من نمیبخشم، ولی نمیکشمش. اون رو میبرم به دانشگاه، میبرم به دبستان، به دبیرستان، به آموزشگاه، در زیر نگاه و پرورش جامعه شناسان، آموزگاران، روانشناسان، از این جانور، از این بوزینه بوگندو یک آدم میسازم در قد و بالای سیاوش. من باور من نیستم، سخن سعدی رو باور نمی کنم. در همین برنامه این رو گفتم که میگوید تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است، این سخن پذیرفتنی نیست از دیدگاه فرهنگ ایرانی. نه، میشود هر کسی رو میشود او رو با پرورش، با آموزش از او انسان بهتری ساخت. ولی اینکه بخشیدیم، ببینید سیاوش در اینجا لغزش سیاوش چه بود؟ سیاوش سودابه را بخشید بی آنکه در ساختن سیاوش سودابه کاری انجام داده باشد. برای ساختن سودابه هیچ نکوشید، تنها بخشید. این همون مار است، همون مار است، رهایش میکنی دوباره تو رو میگذرد، کمان که دیدیم همین کار رو کرد و مایه سیاه روزگاری سیاوش رو دوباره همین سودابه پدید آورد. چرا بخشید او رو؟ من نمیگویم میبایست کشته میشد، من میگویم میبایست برابر آیین ایرانی، و تو درست گفتی آیین مهری باید پرورده بشود، باید برود اون هفت دانشپایه رو ببیند، آدم بشود. وگرنه چرا ما باید یک جانور جان آزار را رهایش بکنیم در جامعه؟ این جوانی که گفتم یک نمونه بسیار سادش که تفنگ میگیرد، با چهره خندان، با لب خندان چشم دختر ایرانی رو کور میکند، شما اینو میبخشید، همین گونه رهایش میکنید؟ اگر بکنید من میگویم اشتباه میکنی، فردا همون تیر در چشمان خودت رو خواهد زد، نباید رهایش کنی. ولی نمیگویم تناب دار بیانداز بگردنش، میگویم او رو پرورشش بده، از این جانور یک انسان بالا میتوانی بسازی. فرهنگ ایران بر این بابت است.
سپاسگزارم، همین میخواستم بشنوم ازتون. سپاسگزارم و تا دیداری بعد، بدرود.